سلام، عصر بخیر. ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی رو میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. باز هم عید مبارک. در جریان ساعتی که با هم هستیم از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان خواهید شنید. میشنوید که اعضای پارلمان از حکومت افغانستان خواستند که برای وزارتخانه های بی وزیر نامزد وزیر معرفی کند. پاکستان یک گروه 7 نفری طالبان را از زندان رها کرده است. گزارش ها و مطالب دیگه هم در همی برنامه جا دارند و ما ساعت را با سرویس خبری آغاز میکنیم که مقیم نایب پیشکش میکند.
نتیجه یک تحقیقات نشان می‌دهد که در حمله دیروز در ولایت لوگر که باعث کشته شدن والی این ولایت شد، مواد انفجاری در بین نسخه‌های قرآن کریم گذاشته شده بود. شورای ناتو روسیه درباره جلوگیری قاچاق مواد مخدر از افغانستان بحث می‌کند. و مذاکرات بین ایران و 6 کشور مقتدر جهان امروز در شهر ژنو اثر گرفته شده است. تفصیل اخبار. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید نتایج یک تحقیق در مورد انفجاری که منجر به قتل ارسلان جمال والی لوگر شد نشان میدهد که مواد انفجاری در بین قرآن کریم جابجا شده بود. ریاست امنیت ملی این مطلب را در یک خبرنامه امروز درباره نتایج تحقیقات ابتدایی بمبگذاری روز سه‌شنبه بیان کرده است. انفجار دیروز در یک مسجد هنگامی که ارسلان جمال به مناسبت روز عید بیانیه ایراد می نمود رخ داد. تا کنون کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفت، اما طالبان منظما مقامات دولتی را مورد هدف قرار می دهند. در اثر این حمله تنها ارسلان جمال کشته شد و 15 تن دیگر جراحت برداشتند. در اجلاس آینده شورای روسیه ناتو در بروکسل قرار است وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو و روسیه در مورد جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان و تحویل دهی هلیکوپترهای روسی به این کشور بحث و گفتگو کنند. این اجلاس به تاریخ 23 ماه اکتبر برگزار می‌گردد. رئیس دفتر اطلاعاتی ناتو در مسکو این مطلب را به خبرگزاری اینترفاکس بیان کرده است. رابرت سیجل گفت مسئله افغانستان در صدر آجندای این اجلاس قرار دارد و به مول موضوع آموزش کارشناسان برای جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان روی پروژه‌های بزرگ دیگر نیز بحث و گفتگو خواهند شد. رئیس دفتر اطلاعات ناتو در روسیه همچنان گفت که در مورد تحویل هلیکوپترها به افغانستان که مصارف آن را ناتو می‌پردازد نیز بحث می‌شود. او افزود که روسیه در حال حاضر پرسنل تکنیکی افغان را نیز آموزش می‌دهد. و وزارت دفاع هلند تایید کرد که آخرین 6 عسکر این کشور که مصروف آموزش نیروهای پلیس افغان در ولایت قندوز بودند این ولایت را ترک کردند. به نوشته خبرگزاری هلندی به نام داچ نیوز، ماموریت این نیروها در جمع قوای آلمانی در ولایت قندوز در جون سال 2011 میلادی آغاز شده بود و در ماه جولای گذشته خاتمه یافت. وزارت دفاع هلند در صفحه اینترنتی خود نوشته است که فعالیت باقی نیروهای هلندی در سایر نقاط افغانستان ادامه دارد. مذاکرات بین کشورهای مقتدر جهان و ایران امروز در شهر ژنو اثر گرفته شد. این مذاکرات در حال جریان دارد که بر اساس پیشنهادهای جدید تهران احتمالاً با مفتشین بین‌المللی اجازه نااعلان شده بازرسی از تأسیسات هسته‌ای این کشور را بدهد. ایران دیروز در جریان ملاقات با نماینده‌های 6 کشور مقتدر جهان برنامه‌ای را برای پایان بن‌بست درباره برنامه هسته‌ای‌اش ارائه کرد. ایران در مورد پیشنهادهایش جزئیات ننمود، اما گفت که این پیشنهادها شامل نظارت تأسیسات اتمیش توسط اداره بین‌المللی نظارت اتمی سازمان ملل متحد می باشد. تهران با امتیازدهی در ارتباط به برنامه هسته‌ای‌اش می‌خواهد تعزیرات بین‌المللی بر این کشور را کاهش دهد. اما ویلیام هک وزیر خارجه بریتانیا که امروز در شهر توکیو پایتخت ژاپن صحبت می‌کرد گفت کاهش احتمالی هر گونه تعزیرات باید با پیشرفت‌ها در ساحه ارتباط داشته باشد و افزود بونید هر گونه تصمیم در مورد تعزیرات باید با تصمیم گیری و تحولات واقعی و مثبت ارتباط داشته باشد که ایران درباره برنامه اتمیش دنبال میکند. ویلیام هیک همچنان از برخورد ایران در قبال مذاکرات استقبال کرد. رئیس جمهور جمهوری چک میگوید حکومتش برای رهایی دو زنی که در ماه مارچ امسال در پاکستان اختطاف شده اند در جریان گفتگو قرار دارند. میلوش زیمان امروز گفت که او نامه به رئیس جمهور پاکستان نوشته و از وی خواسته است که در این مورد توجه خاص نماید. وزارت خارجه جمهوری چک از تبصره در این مورد خودداری کرد. دو زن چکی که در ماه مارچ از سوی که میخواست به سوی ایالت بلوچستان پاکستان راهی شود در مسیر را موترشان متوقف شده را بوده شدند. تا کنون کسی مسئولیت این اختطاف را به دوش نگرفته است. فعالان میگن 21 نفر به شمول 4 کودک و 6 زن زمانی در سوریه کشته شدند که مینیبسشان در منطقه نوحه در جنوب این کشور با ماین جابجا شده در کنار سرک اصابت کرد. ناظران حقوق بشر سوریه مستقل لندن امروز گفتند این انفجار نیمه شب گذشته در نزدیکی شهر درعا جایی که نیروهای حکومت با شورشیان درگیرند اتفاق افتاد. فعالان گفتند که این ماین توسط نیروهای دولتی جابجا شده بود اما حکومت سوریه تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. سازمان عفو بین الملل دستگیری جمع بزرگ از کارگران مهاجر در یکی از نواحی مسکو را محکوم کرد. امنیستی انترنشنال یا عفو بین الملل در یک اعلامیه دستگیری بیش از 1200 کارگر مهاجر کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز را نمونه ای از کنترل نامتناسب و تبعیض‌آمیز در روسیه خوانده است. این دستگیری ها روز دوشنبه در عکس‌العمل به قتل یک تبعه روسی که گفته می شود توسط یک کارگر مهاجر آذربایجانی کشته شده است صورت گرفته است. پلیس روسیه گفت که یک آذربایجانی را به اتهام این قتل دستگیر کردند. وزارت خارجه روسیه به خاطر حمله بر یک دیپلمات هلندی در مسکو اظهار تأسف کرده است. این دیپلمات هلندی در مسکو در منزلش مورد لاتکوب قرار گرفته است. وزارت خارجه هلند در شهر هاگ سفیر روسیه را به آنجا احضار کرده و از او توضیحات خواسته است. این حادثه چند روز بعد از آن رخ می‌دهد که مسکو به خاطر اتهام لاتکوب یک دیپلماتش توسط پلیس هلند از حکومت این کشور خواسته تا پوزش بخواهد. سازمان عفو بین الملل دستگیری ببخشید. و خبر آخر، مقامات فیلیپینی میگوید شمار تلفات زلزله دیروزی به مقیاس 7.2 درجه ریشتر در این کشور اکنون به 144 نفر رسیده است. مقامات اداره مبارزه با آفات طبیعی گفتند که 23 تن تا هنوز لادرکند. آنها معتقدند که مفقود شده ها زیر مخروبه های ساختمان های منهدم شده در ولایت بوهال 640 کیلومتر دورتر از شهر مانیلا پایتخت این کشور گیر ماندند. یک مقام دیگر این اداره گفت در زلزله دیروزی 291 نفر دیگر زخمی شدند. این بود خبرهای افغانستان منطقه و جهان. در ادامه از وضعیت آب و هوای افغانستان گزارش می شود.
به پیشگویی وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان که به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است خوش آمدید. کابل بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 9 آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 3 آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 23، پایین ترین 8 آسمان آفتابی. کندهار بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 11 آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 18 آسمان آفتابی.
و با امید از اینکه روز عید آفتابی و گوارا داشته باشین این برنامه را ادامه میتیم. این هم فهرست گزارش هایی که در این ساعت جا دارند. پارلمان افغانستان از حکومت خواسته است برای وزارتخانه های بی وزیر نامزد وزیر معرفی کند.
باید به صورت عاجل افراد و شخصیت ها و ذواتی که واجد شده دهن معرفی بشند. توقع داریم که طی هفته آینده ذوات واجد شود از جانب رئیس جمهور معرفی بشند.
پاکستان یک گروه 7 نفره طالبان را از زندان رها کرده است. در همین برنامه میشنوید که اید در غربت چطور میگذره؟ این سوال را از اسلام امیری کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان میپرسیم که حالا در هند است.
این وقتی که مسافر باشید تو ایدی نداره دیگه. شکر هست همینجا بچه ها سنجر جان آماز یک دو نفر شدیم خوب اید کرده رایشیم دیگه.
گزارش های دیگر هم در همین برنامه داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه فریاد بی صدا پخش خواهد شد. رادیو آزادی را همراهی کنید. با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه با شما هستم. اعضای پارلمان افغانستان از حکومت خواستند برای وزارتخانه های بی وزیر نامزد وزیر معرفی کنند. اخیراً 5 وزیر از موقف خود استعفا کردند تا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند. جمشید حبیبزاده از کابل گزارش می‌دهد.
ولی سیجرگ افغانستان میگوید که با در نظر داشت پایان سال مالی و تطبیق کامل برنامه های وزارتخانه ها، حکومت باید هرچه عاجل کاندید وزرای جدید را برای کسب رأی اعتماد به این جرگه معرفی بکند. این درخواست در حال مطرح می شود که اخیراً حدود 15 تن از مقامات ادارات مختلف دولتی به هدف اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان از پست هایشان استعفا کردند. صالح محمد سلجوقی معاون دوم ولیسی جرگه بر روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی از رئیس جمهور کرزی خواست که در هفته آینده افراد جدید را برای کسب رأی اعتماد به ولیسی جرگه معرفی کند.
باید به صورت عاجل و هیچ گونه وقت ضایع نشه و افراد و شخصیت ها و ذواتی که واجد شده دازن معرفی بشن. توقع داریم که طی هفته آینده انشاءالله ذوات واجد شرد از جانب رئیس جمهور معرفی بشه.
آقای سلجوقی معرفی هر چاجل این افراد را در پاسخگویی به اعضای ولیسی جرگه در رابطه به مصرف بودجه سال جاری وزارتخانه ها با ارزش می داند. حدود دو هفته قبل زلمی رسول وزیر خارجه، انوارالحق هدی وزیر تجارت، محمد اسماعیل خان وزیر انرژی و آب، وحیدالله شهرانی وزیر معادن و پترولیم و هدایت امین ارسلا وزیر ارشد از پست های حکومتیشان به هدف اشتراک در مبارزات انتخابات ریاست جمهوری استعفا کردند. به همین هدف به شمول یک تعداد از وکلای مردم در ولیسی جرگه، دو والی و برخی از کارمندان دیگر ادارات دولتی نیز از پست هایشان استعفا کردند. با آنکه خواستیم درباره درخواست ولیسی جرگه مبنی بر معرفی هرچه عاجل کاندید وزرای جدید نظر ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، ولی موفق نشدیم. اما اخیراً رئیس جمهور کرزی در یک نشست خبری در کابل گفت که هرچه عاجل افراد جدید را برای احراز این پست های دولتی معرفی می کند. او کاندیداتوری وزرا و دیگر مقامات دولتی را در انتخابات حق قانونی آنها عنوان کرد.
وزیر صاحبای ما حق شهروندیشان بود و حق قانون اساسیشان بود مثل هر شهروندی دیگه افغانستان که به مبارزات انتخاباتی بپیوندن و خود کاندید کنن و دیرجر کلشده دیر مهم زاینو دید حکومت او دا بجر خپل مسئولین پیدا که او دا به انشاءالله جر وکم.
در آخرین روز ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری در 14 میزان 27 تن به شمول شمار از وزیران پیشین، رهبران جهادی سابق و تکنوکرات ها خودشان را در کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ثبت نام کردند. با آنکه حدود 6 ماه دیگر به پایان دوره کاری حکومت فعلی باقی مانده است، اما شمار از کارشناسان افغان میگویند که حکومت نباید با تعیین سرپرست ها در پست های دولتی خلا و ضعف کاری را به بار آورد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. پاکستان یک گروه 7 نفری طالبان را از زندان رها کرده است. یک روزنامه پاکستانی گزارش داده که افراد رها شده طالبان پایین رتبه اند. چند پیش هم ملا عبدالغنی برادر فرد شماره 2 طالبان به درخواست حکومت افغانستان از یک زندان پاکستان رها شد. اما طالبان میگویند ملا برادر هنوز هم تحت نظارت پاکستان است و تا حال به خانواده خود نپیوسته است. حالا سرنوشت این گروه 7 نفری که تازه از قید رها شدند چه میشود؟ از آرش همایون میشنویم.
پاکستان 7 طالب خردپایه را از زندان رها کرده است. روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون می نویسد. خبر رهایی آنها را دو مقام طالبان و خانواده های افراد رها شده تصدیق کرده گفتند که آنها روز سه‌شنبه از زندان رها شدند. روزنامه با نقل قول از همین دو مقام طالبان می نویسد که گفتند در جریان دو روز گذشته پاکستان به شخص دوم رهبری طالبان ملا عبدالغنی برادر نیز اجازه داده است تا دوبار با اعضای خانوادهش تلفنی صحبت کند. یک مقام طالبان که از افشای نامش خودداری کرده است به روزنامه پاکستانی اکسپرس تریبیون گفته است: من تایید می کنم که 7 طالب از زندان رها شده و با خانواده هایشان یک جا شده اند. یک مقام دیگر طالبان نیز رهایی آنها را تایید کرده، اما نامهای طالبان رها شده از زندان را افشا نکرده است. حکومت پاکستان تا هنوز در مورد رهایی این افراد کدام اعلامیه‌ای را صادر نکرده است. در جریان دو ماه گذشته این دومین بار است که طالبان از زندانهای پاکستان رها می شوند. به تاریخ 7 سپتامبر پاکستان رهایی 7 تن به شمول یک قمندان ارشد طالبان را به نام منصور دادالله اعلان کرد. اما طالبان می گویند منصور دادالله تا هنوز با خانوادهش ملاقات نکرده است. گفته می شود پاکستان به خاطر مساعدت با پروسه صلح افغانستان تا هنوز حدود 40 طالب را از زندانهایش رها کرده است. اما مقامات افغان می گویند تا هنوز حتی یک تن آنها با پروسه صلح افغانستان یک جا نشده است. در هفته‌ای که گذشت حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز اظهار داشت ملا عبدالغنی برادر کاملا آزاد نشده است و اسلام آباد باید برای ملا برادر زمینه آن را فراهم سازد تا در پروسه صلح افغانستان سهم گیرد.
از جایی که قبلا بود، زندانی که قبلا بود، رها شده ولی هنوز هم طبق اطلاع ما کاملا آزاد نیست در رفت آمد خود. ما کوشش داریم که آدرس و تلفن و تماس با اونها تثبیت شد تا بتونیم تماس بگیریم.
با آنکه پاکستان بر خبر رهایی ملا عبدالغنی برادر تاکید می کند اما طالبان می گویند وی از زندان رها نشده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنین. سازمان غذای جهان یا WFP می گوید بیش از 60% اطفال زیر سن 5 سال در افغانستان به سوی تغذیه مزمن دچارند. یک مسئول این سازمان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که این سوی تغذیه در حدی است که می تواند موجب توقف رشد این کودکان شود. سحر لیوال همین موضوع را در گزارشی از کابل این گونه بررسی کرده است.
سازمان غذایی جهان میگوید بیش از 8% اطفال در افغانستان دچار سوء تغذیه حاد و بیش از 37% آنان دچار کم وزنی می باشند. این سازمان در 16 اکتبر روز جهانی غذا با نشر خبرنامه گفته است که 60.5% اطفال زیر سن 5 سال در افغانستان به سوء تغذیه مزمن مبتلا هستند. وحید الله امانی مسئول مطبوعاتی سازمان غذایی جهان در افغانستان به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
به نحو از آنها بیشتر از 60% اطفال افغانستان که عمرشان زیر 5 سال هستند با مشکل سوی تغذی اینا مواجه هستند و در این جمله 8.7%شان سوی تغذی شدید رنج می‌برند و 30%شان هم کسایی هستند بیشتر از 30% که اینا با مشکل کم وزنی مواجه هستند.
در حال حاضر کودکان بسیاری در افغانستان از سوی تغذیه و پیامدهای ناشی از آن رنج میبرند. سوی تغذیه باعث بروز بیماری‌های گوناگون، عدم رشد جسمی و روانی کودک، وقفه در سیر تکاملی، پیدایش اختلالات گوارشی در قلب، جگر و اعصاب می‌گردد. فقر و ناگاهی والدین از عوامل عمده در خصوص تغذیه ناکافی اطفال به شمار می‌روند. سازمان غذایی جهان می‌گوید جهت تداوی سوی تغذیه حاد و جلوگیری از سوی تغذیه حاد شدید در افغانستان تلاش می‌ورزد. وحید الله امانی مسئول مطبوعاتی این سازمان در افغانستان گفت که این سازمان در 6 ماه اول سال جاری میلادی توانسته است حدود 70,000 خانم حامله و 60,000 طفل زیر 5 سال مبتلا به سوء تغذیه را تحت پوشش برنامه تغذیه غذای مقوی مخصوص قرار دهد. آقای امانی افزود که این برنامه در 33 ولایت افغانستان تطبیق شده و قرار است توسعه داده شود.
برنامه‌های خاصی در نظر گرفته شده و فعلا هم جریان دارند. ما می‌خواهیم با تداوی سوء تغذیه متوسط بتانیم سوء تغذیه شدید جلوگیری کرده باشیم. در 6 ماه اول سال جاری ما توانستیم 70,000 خانم به حدود 60,000 طفل زیر سن 5 سال را زیر پوشش این پروگرام داشته باشیم. این پروگرام های ما در 33 ولایت کشور ادامه دارد. پلان است که ما این پروگرام ها را ادامه بدیم و حتی توسعه هم خواهد داریم.
مسئولین وزارت صحت عامه افغانستان از تبصره در مورد نشر گزارش سازمان غذایی جهان در خصوص ارقام کودکان سوء تغذیه در کشور خودداری کردند. به اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 800 میلیون نفر، یعنی بیشتر از 1/8 حصه مردم دنیا، از گرسنگی مزمن رنج می برند. سازمان غذایی جهان یا WFP سرمایه گذاری برای تغذیه در جهان را جهت جلوگیری از مبتلا شدن به سوء تغذیه مهم می خواند. به گفته این سازمان اگر جامعه جهانی 1.2 میلیارد دلار را در مدت 5 سال در زمینه رفع کمبود ترکیبات مغذی سرمایه گذاری کند، می تواند در کاهش مرگ و میر مادران نقش مهمی را بازی کند.
زندگی.
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت azadiradio.com و azadiradio.org. روزنامه نیویورک تایمز در تازه ترین شمارهش مطلبی در رابطه با پیشرفت های نیروهای افغان نوشته است. عنوان این مقاله است: نیروهای افغان توانستند در یک سال مهم تهدید طالبان را دفع کنند. همین گزارش را زرغون منگل مرور میکند.
در حالی که فصل جنگ ها امسال در حال ختم شدن است، مقامات می گویند خبر خوش این است که نیروهای افغان آنچی را داشتند حفظ نموده، به حملات پاسخ خوب داده و تعداد ترورها را کاهش دادند. ولی در این حال آنها قادر نبودند به چیز زیادتر دست یابند و بدتر این که آنقدر قربانی دادند که بعض مقامات رقم این قربانیان را غیر قابل تحمل خواندند. در حالی که انتخابات نزدیک است و خروج قوای خارجی از افغانستان نزدیکتر می شود، این ارزیابی که بر اساس مصاحبه ها با مقامات، قماندانان و رهبران محلی صورت گرفته است، بخش عمده از تلاش های فوری افغان ها و امریکایی ها جهت تهیه یک توافقنامه دراز مدت برای حمایت از نیروهای افغان است. به نوشته نیویورک تایمز، بعد از آن که قوای افغان مسئولیت ها را به عهده گرفتند، توانایی هایشان که آیا آنها می توانند پلان های خود را طرح نموده و هم امور لوجستیکیشان را بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان به پیش ببرند، هنوز هم مورد سوال قرار دارد. در نقاط دوردست جنوب، جایی که طالبان در آنجا نفوذ دارند، این گروه به حضور خود من حیث یک قدرت نظامی معتبر ادامه داده است که این مسئله باور به این نظریه را که شاید آنها بعد از سال 2014 این مناطق را کنترل کنند، افزایش داده است. یک مقام پنتاگون میگوید ما امسال دیدیم که شورشیان توان ضربه بزرگ در مقابل نیروهای امنیتی افغان را نداشتند، ولی با آن هم قوای افغان نیاز به آموزش بیشتر دارند، زیرا مشکلات موجود بود و قربانی زیاد دادند. تعدادی از مقامات افغان و آمریکایی مورال قوی قوای افغان را دلیل پیروزی آنها می دانند. یعنی آنها توانستند آنچی را در عملیات‌های نیروهای غربی در گذشته به دست آورند حفظ کنند. دیوید لپن، یکی از سخنگویان جنرال جوزف دنفورد، گفته است تخمین ما تا حال این بوده است که طالبان به هیچ هدف تعیین شدهشان نرسیدند. اما نیویورک تایمز می نویسد در حالی که کمپاین طالبان برای ترور مقامات افغان بیشتر بالای افسران پایین رتبه پلیس تأثیر گذار بوده و بیشتر مقامات پایین رتبه محلی را کشتند، ولی به روز سه شنبه شورشان توانستند هدف بلند را نشان گرفته و والی لوگر را از پا درآورند، حمله‌ای که طالبان مسئولیت آن را به دوش نگرفتند. طالبان در گذشته به طور فوری مسئولیت حملات داخلی بر سربازان خارجی را به دوش می گرفتند. این حملات سال گذشته 60 نیروی خارجی را به کام مرگ برد، ولی بعد از اتخاذ تدابیر جدی برای جلوگیری از آن، امسال تنها 14 نفر در چنین حملات کشته شدند. به نوشته نیویورک تایمز، استراتژی طالبان که اهداف مهم را در کابل هدف قرار دهند نیز به جای نرسید. آنها سال گذشته ادعا داشتند که مرکز CIA را در کابل هدف قرار دادند، ولی در این حمله 4 کارمند اداره بین المللی مهاجرین کشته شدند. یک مقام وزارت دفاع که همراه با چند تن دیگر به شرط افشا نشدن نامهایشان صحبت کردند گفته است شورشیان این را می دانستند که امسال آخرین فصل جنگیشان قبل از انتخابات مای حمله سال آینده است. آنها می دانستند که زمان نوآوری و تکتیک های جدید جنگی رسیده و بهترین وقت برای ضربه های بزرگ است. به نوشته نیویورک تایمز، با وجود آن که ضربه ها بزرگ نبودند، ولی زخم ها عمیق بودند. در بعض مناطق جنوب شرقی، مثلا در سنگین ولایت هلمند، طالبان توانستند تحرک نیروهای افغان را محدود ساخته و تعداد زیاد آنها را بکشند. حکومت افغانستان گفته بود حدود 3000 پلیس افغان در سال 2012 کشته شدند، ولی همایون رئیس کمیته امور دفاعی که پارلمان افغانستان میگوید این رقم امسال حداقل دو چند شده است. او گفت بر اساس ارقام محرمی که به کمیته دفاعی که پارلمان داده شده است، از ماه مارچ امسال به این طرف 6000 سرباز و افسر پلیس افغان کشته شدند. همایون گفت حکومت ارقام اصلی را پنهان میکند.
زرغون منگل گزارش از روزنامه نیویورک تایمز را مرور میکرد در رابطه با توانایی نیروهای افغان. و اما روزنامه دیلی بیست مطلب دیگری در رابطه با گفتگوها بین افغانستان و ایالات متحده آمریکا در مورد قرارداد همکاری‌های امنیتی نوشته است. دیلی بیست می‌نویسد در حالی که گفتگوها بین افغانستان و آمریکا در مورد قرارداد همکاری‌های امنیتی ادامه دارد، ضرب الاجل تعیین شده برای امضای این قرارداد نزدیک می‌شود. جزئیات بیشتر در این باره از آرش همایون.
اخیراً جان کری وزیر خارجه آمریکا به کابل مسافرت کرد تا در مورد قرارداد همکاری‌های امنیتی بین واشنگتن و کابل و تفاهم در مورد حضور نیروهای آمریکایی بعد از سال 2014 در افغانستان با رئیس جمهور کرزی صحبت کند. نشریه دیلی بیست می نویسد ختم ماموریت نیروهای رزمی آمریکا در افغانستان نزدیک شده است. وزیر خارجه آمریکا برای مرحله دوم ماموریت آمریکا در این منطقه میانجیگری می کند. روز یک شنبه جان کری با آمد کرزی به یک توافق در مورد حضور 5,000 تا 10,000 عسکر آمریکایی بعد از 31 دسامبر سال 2014 نزدیک شد. جان کری وزیر خارجه آمریکا گفته است عساکر آمریکایی که بعد از سال 2014 میلادی در افغانستان باقی میمانند با آموزش، مشورت دهی و مساعدت نیروهای امنیتی افغانستان خواهند پرداخت و آنها همچنان عملیات ضد تروریسم را اجرا خواهند کرد. به نوشته نشریه دیلی بیست یکی از موانع اساسی در برابر امضای قرارداد همکاری‌های امنیتی بین واشنگتن و کابل این است که آمریکایی‌ها خواستار مسئولیت حقوقی عساکرشان در افغانستانند و حامد کرزی می‌گوید صلاحیت دادن همچون مسئولیت را برای آمریکا ندارد. حامد کرزی تصمیم در مورد مسئولیت حقوقی عساکر آمریکایی را بلوی جرگه محول ساخته است که در ماه آینده برگزار خواهد شد. اخیراً حامد کرزی هنگام صحبت در مورد اوضاع امنیتی افغانستان از تلاش‌های ناتو نیز شدیداً انتقاد کرد که توسط سرمنشی آن پیمان رد شد. با وصف مسافرت اخیر جان کری وزیر خارجه آمریکا به کابل، دیپلمات‌ها می‌گویند 50% شانس رسیدن به یک توافق با حامد کرزی وجود دارد که واضحاً گفته است خواهان دیدن خروج نیروهای ناتو از افغانستان است. به نوشته نشریه دیلی بیست با وصف آن که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما اخیراً گفته است که با خروج کامل نیروهای آن کشور از افغانستان راحت است، اما خروج کامل یا گزینه صفر برای هر دو جانب پیامدهای بزرگ در قبال خواهد داشت.
و حالا هم از رویدادهای جهان. مذاکرات اتمی میان ایران و 6 قدرت بزرگ جهان در ژنو امروز از سر گرفته شد. به نظر می‌رسد پیشنهادهای ایران زمینه تفتیش بین‌المللی از تأسیسات اتمی ایران را مهیا سازد. کشورهای غربی ادعا دارند که ایران در تلاش است تا سلاح اتمی بسازد، اما ایران این ادعا را رد می‌کند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش نوشته است که فشرده آن را از سلطان محمد سرور می‌شنویم.
مقامات ایران با نمایندگان کشورهای گروه 5 جمع 1 که عبارت از آلمان و 5 کشور عضو دائم شورای امنیت آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه و چین میباشند مذاکرات دارند. ایران در مذاکرات دیروز جهت حل نزاع اتمی این کشور با غرب یک پلان را پیشنهاد کرد. تهران میخواهد که در برابر هر تنازل به ارتباط برنامه اتمی این کشور باید تعزیرات بین‌المللی که بر ایران وضع شده اند دور ساخته شوند. هرچند ایران تفصیل این پیشنهاد خود را ارائه نکرده است، ولی عباس عراقچی معین وزارت خارجه این کشور که جانب ایرانی را در این مذاکرات رهبری میکند به رسانه‌های ایران امروز گفت که این پیشنهاد به تفتیش ناگهانی از تأسیسات اتمی ایران اجازه می‌دهد ولو نه در آغاز. عراقچی به ارنا آژانس خبررسانی دولتی ایران گفت سطح و میزان غنی‌سازی و اجرای پروتکل الحاقی موافقتنامه با سازمان بین‌المللی نظارت انرژی اتمی از گام‌های پایانی است. این پروتکل به تفتیش ناگهانی است تأسیسات اتمی ایران اجازه می‌دهد. ارنا دیروز از عراقچی نقل قول کرد که گفت تطبیق پروتکل الحاقی در پیشنهاد نیست. او مذاکرات روز اول را مثبت خواند و گفت که پیشنهادهای ایران ظرفیت تحقق پیشرفت را دارند. منابع ایرانی و غربی امروز به خبرنگاران گفتند که کشورهای پنج جمعه یک و ایران برای کار روی تفصیلات پلان در چند هفته آینده دوباره در ژنو گرده هم خواهند آمد. قبل از جلسه عمومی روز چهارشنبه چندین جلسه جداگانه دو جانبه نیز انجام شد. گزارش ها می رساند که پلانی که از سوی ایران برای حل نزاع پیشنهاد شده سه مرحله دارد. این پلان شامل کاهش سطح و میزان غنی‌سازی یورانیم نیز می باشد که این مطلب یکی از خواسته های اساسی شش کشور بوده است. کشورهای گروه پنج جمع یک گمان می کنند که ایران در عقب برنامه اتمی خود برای ساختن اسلحه اتمی تلاش دارد، ولی ایران این اتهام را همواره رد کرده است. ویلیام هیگ وزیر خارجه برتانیا امروز در توکیو هشدار داد که هر گونه دور کردن تعزیرات باید به پیشرفت واقعی ارتباط داده شود.
و حالا رسیم به نیمه ساعت و نیمه برنامه. پنج و نیم به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با مقیم نایب.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید نتایج یک تحقیق در مورد انفجاری که منجر به قتل ارسلان جمال والی لوگر شد نشان میدهد که مواد انفجاری در بین نسخه های قرآن کریم جابجا شده بوده. در اجلاس آینده شورای روسیه ناتو در بروکسل قرار است وزرای دفاع کشورهای ناتو و روسیه در مورد جلوگیری از قاچاق مواد مخدر از افغانستان و تحویل دهی هلیکوپترهای روسی به این کشور بحث و گفتگو کنند. وزارت دفاع هلند تایید کرد که آخرین 6 عسکر این کشور که مصروف آموزش نیروهای پلیس افغان در ولایت قندوز بودند این ولایت را ترک کردند. مذاکرات بین کشورهای مقتدر جهان و ایران امروز در شهر ژنو اثر گرفته شد. رئیس جمهور جدید چک میگوید حکومتش جهت رهایی دو تبعی که در ماه مارچ در پاکستان ربوده شدند به گفتگوهایش ادامه میدهد. فعالان میگویند 21 نفر به شمول 4 کودک و 6 زن زمانی در سوریه کشته شدند که مینیبسشان در منطقه نوحه در جنوب این کشور با مین جابجا شده در سرک اصابت کرد. و وزارت خارجه روسیه به خاطر حمله بر یک دیپلمات هلندی در مسکو اظهار تأسف کرده است.
فشرده خبرها را از مقیم نایب شنیدید. تفصیل خبرها را روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید و بشنوید، azadiradio.com و azadiradio.org. زمانی که در ماه گذشته رئیس جمهور ایران به ایالات متحده آمریکا سفر کرد، برایش یک اثر تاریخی ایرانی تحفه داده شد. این اثر تاریخی زمانی به آمریکا قاچاق شده بود و توسط ارگانهای امنیتی آمریکا ضبط شده بود. اما اینکه برخی متخصصان آثار تاریخی میگویند این اثر تاریخی تحفه داده شده به حسن روحانی تقلبی است، چقدر جالب است. جزئیات بیشتر را در همین باره از آرش همایون میشنویم.
زمانی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در ماه گذشته بعد از مسافرتش از نیویورک به تهران برگشت، با خود یک تحفه خاص ایالات متحده آمریکا را حمل میکرد. اثر تاریخی که به رئیس جمهوری ایران توسط آمریکا تحفه داده شد، شیردال یا جام نقره‌ای است که شکل یک شیر که نیمه آن عقاب است را دارد. قیمت این شیردال حدود $1,000,000 آمریکایی تخمین می شود و از مغاره کلماکره لرستان در غرب ایران به دست آمده است. اما اینک برخی کارشناسان آثار عتیقه می گویند این اثر تاریخی 2700 ساله تقلبی است. مقامات گمرکی ایالات متحده آمریکا می گویند این اثر تاریخی را در سال 2003 از نزد یک دلال ایرانی آثار عتیقه کشف و ضبط کرده اند و تا زمانی که به حسن روحانی تحفه داده شد در نیویورک از آن نگهداری می شد. حمید باقیی سابق مسئول نهاد میراث‌های فرهنگی ایران با ابراز این که در مورد تقلبی بودن این اثر تردیدی وجود ندارد می گوید.
اولا از نظر سبک ساخته چون شیعی مشخص هستش که تقلبی هست، چون سابقه در آثار باستانی ایران نیست، سابقه نداره. دوم از نظر فنی هستش، شکل ساخت و پچهایی که داره، جنسی که داره و عموما حالت کلیش تقلبی بودنش مشخص هست.
باستانشناس آمریکایی اوسکار وایت موسکاریلا که در گذشته به حیث متصدی موزیم متروپولیتین نیویورک ایفای وظیفه می کرد، هم به این که اثر تاریخی تحفه داده شده به حسن روحانی اصلی باشد باور ندارد. وی در مقاله‌ای که در سال گذشته نشر شد نوشته است: یک نگاه گذرا به عکس این اثر کافی بود تا به تقلبی بودن آن متیقن شود. اسکار وایت موسکارلا که در سالهای 1960 در ایران کاوش‌های باستان‌شناسی را انجام داده است می‌نویسد: این یک اثر مدرن ایرانی است که بیش از 14 سال عمر ندارد. حمید باقی، سابق مسئول نهاد میراث‌های فرهنگی ایران، می‌گوید: بازارهای سیاه مملو از آثار تاریخی جعلی ایران است. وزارت خارجه ایالات متحده ای امریکا در یک اعلامیه مورخ 25 سپتامبر اثر عتیقه شیردال را تحفه مردم ایران به جهان و امریکا دانسته و از این که آن را دوباره به مردم ایران مسترد می کند اظهار خرسندی کرده است. تا هنوز حکومت ایران در مورد اعتبار تاریخی این اثر اعلامیه ای را نشر نکرده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
امروز روز دوم عید قربان است و در هر گوشه و کنار مردم دیده میشن که لباسهای نو و پاک پوشیده و به خاطر عید خوشی میکنند. اما عید در غربت چگونه میگذره؟ از اسلام امیری، کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان، پرسیدیم که حالا در هندوستان است و در یک تیم فوتبال شهر ممبئی فوتبال بازی میکنه. اسلام جان امیری، اول خوش سلام، عید مبارک. عید چطور میگذره در هندوستان؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد سلام، اولتر سلام های خود از طریق رادیویتان به همه مردم افغانستان میگویم و اید از طریق رادیویتان به همشان مبارک میگویم و امید دارم که اگید خوش داشته باشه و از خبر داره دیگه مسافر، وقتی که مسافر باشید تو ایدی نداره دیگه. شکر هستم اینجا بچه ها سنجر جان آماز یک دو نفر شدیم، خوب اید کرده رایسیم دیگه.
خب اید دو نفره
دونه
فرامده کجا رفته این اتمن دیگه که کلچه در خانه خب پیدا نشد که جور کنین اتمن رفتین از بازارا خریدین ها؟
نه خیلی نه ایچ کنم که نیستم، ما در شهر کسیم، از این در شهر دیگه آمدیم، روز جمعه بازی داریم، از خاطر بخیر در این شهر مسافریت مسابقه نمازی در خانه دیگه آمدیم داریم و تر قرار آردیم و یک آنچه سخته کردیم و فرمایش داریم در پایین دیگه و نمو ایدیم.
یک دانه میتوی هم از طرف من بخو اسلام جان و سنجر همچنان بگو.
انشاءالله ضرور.
اسلام جان گل، اول خب میخوایم بپرسم که امی قرارداد خودت امضا کردی که یکی از شرکت های هندی به نام لیبرو سپورتس، این قرارداد دقیقا جزئیاتش چی هست؟ چطور یک قرارداد است و این شرکت چی فعالیت میکنه؟
بله، من امضا کردم امروی لیبرو سپورتس و کمپانی هست که لیسانس فیفا داره و در پوره دنیا بسیار شهرت داره و امی اجند یک بازیکن وقتی که فوتبال پروفیشنالی یک فوتبال میکنه و باید اگه اجند داشته باشه که هم داخل که میدانه و بیرون میدانه هم چیزایش کنترل کنه، مثال که کلاب پیدا کنه، اسپانسرها را پیدا کنه بریم و ترانسفرهای مجب به همین کل چیز، مثال دیگه مثل یک چی بگویم، مثل یک
مدیر برنامه هایتان واره میشه ها؟
جان اونمون رقم و یک کمپانی هست که بسیار خوش هستم که خودشان مرا اپروچ کرده، خودشان گفته که ما میخواییم امرایتان کار کنیم و چی رقم تقاضایتان هست. چی باز من امرایشان یک ساله امضا کردم و بسیار از امیالی کارهای خود شروع کرده تا چند کمپانی هم گپ زده که سپانسرهای کمپانی شدم و اوی کمپانی سپانسرهای مستوه که یک کمپانی عدیداس هست نایکیست که و خودشان میخواهی که من لباس ها و سینکاگایشان را چی کنم بپشم و دیگر چند کلاب هست که امرایش گپ زده و میخواهی که امرای من قرارداد کنه. طبعا وقتی که یک بازیکن پروفیشنالی فوتبال میکنه خودش گفته نمیتونه، خودش رفته نمیتونه در کمپانی یا در کلاب ها که مرا بیگی یا ما میخوایم که سپانسری شوم یا توی سپانسری ما شو. امی اگرای بسیار خوب است که در کمپانی بسیار کلان مشهور هندوستان به نام لیبرو اسپورت آمد مرا اپروچ کرد و گفت که از این باز میخوایم که من کارهای تا پیش ببرم و من هیچ کدام چی نکنم، اونمو دقیق قبول کردم، گفتم هیچ کدام مشکل نیست و بسیار خوش هستم که امروشان قرارداد کردم و انشالله که نتیجه خوبه بگیره، اونمو یک کار کنم ببینیم که
که ان شاء الله بخیر. کت کلاپای دیگه خودت گفتی گپ زدی این شرکت، کدام کلاپا هستن؟ در داخل هندوستان یا بیرون؟
یک دو تا دم داخل هندوستان است و او گفت اگر از هندوستان بیرون میخوای که بری امروی وام با تماس نشم. دیگه یکی هست که سیزن نو شروع شده، سه بازی شده در هندوستان. از او خاطر ما او را گفتم ایچ کنم گوی نیست تا فعلا تو در باره کلاپا چی نکو هم اسپانسرهای ما پیدا کن. تا فعلا او دم اسپانسرهای ما را جسته رایسته و کلاپا دیگه بخیر شاید هم سیزن که این چه در مایی می یا اپریل 2014 دیگه شاید کلاپا را او جور کنه و امیال نو فعلا یک ماه شده همی سپانسرها را پیدا کرده ایسا که چند کمپنی چند شرکت ها که می خواهیم من اعلان هایشان را تیر کنم و سپانسر شما مرا تا فعلا امروی ما در تماس هست و گفت زد دیگه ببینیم در داخل هندوستان هم چند کلاپا و بیرون هم چند کلاپا هست دیگه ببینیم خدا مهربان اگه در کدام شد.
علف خودت بیشتر هندوستان است یا یکی کشورهای دیگه هم در نظر داری که بری به یک کلاپ دیگه بازی کنی به یک کشور دیگه؟
ما تصمیم دارم که در کشورهای دیگه هم برم، مگر همیانی فعلا هندوستان بسیار یک خوب لیگ جور کرده، بسیار یک لیگ خوب داره، خوب از احیمان کلکشن بسیار خوب است. تا فعلا خودم هندوستان هستم ببینیم دیگه حال خود دل خودم نیست هرچی که او شرکت بریم خوبتر پیدا کنه بهتر پیدا کنه و شرکت هر رقم کنه و نمو رقم دیگه ما هم تنس میره بخیر.
اگه خودتا بگوین شمپوت انتخاب کو کدام کلاب میری؟
شمپوت انتخاب کردن دیگه کاش که او رقم باشه
بارسلونا؟
شمپوت انتخاب کنه هرکس بهترین تیمای دنیا رو خوش میگنم مثل منچستر یونایتد. ما خواهیم شمپوت بگم اگه منچستر.
بسیار تشکر اسلام جان گل، عیدت باز هم مبارک، تشکر یک جهان، باز هم تبریک باشه این قرارداد، امیدوار هستم سبب شد پیشرفت بیشتر خودت داشته باشی به سطح بین المللی. بسیار تشکر.
تشکر از شما، عید شما هم تبریک و بسیار خوش دارم که امرایتم گفت دارم، عید خوش داشته باشی. تشکر یک جان، تشکر یک جان.
اسلام امیری کپتان تیم ملی فوتبال افغانستان از هندوستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. اسلام امیری در تیم فوتبال شهر ممبئی فوتبال بازی میکنه. و حالا هم برنامه فریاد به صدا با احمد جعفر احمدی.
فریاد به صدا.
زنان در ولایت قندوز به طور مرموز کشته می شوند.
زیادتر خودکشی جلوه می تند که گویا خانم خودکشی کرده.
زنان زندانی متهم به فرار از خانه در قندوز شکایت دارند.
ما قناخ مردم هم میارن بندی میکنن، ما سرپرست ندارم اولو، سرنوشتی ششتا تیفلوم آیاتش برباد است و خراب است.
شماری از مردان میگویند حقوق زنان در قندوز رعایت نمی شود.
نمیخواهند که طبقه اوناست به محاکم برون و به خاطر حق خود ادعا کنند و دعوا کنند.
سلام، من احمد جعفر احمدی را بپذیرید. برنامه این هفته فریاد بی صدا با بررسی مشکلات عمده دختران و زنان در ولایت قندوز اختصاص یافته است. شماری از مقامات در این ولایت تأیید می کنند که زنان به طور مرموز در بعضی از ساحات قندوز کشته می شوند. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ولایت قندوز، از آغاز سال 1392 تا حال بیش از 20 قضیه قتل زنان در این ولایت ثبت شدند. نادره گیاه رئیس امور زنان ولایت قندوز بر رادیو آزادی گفت که بیشتر این قتل‌ها در ولسوالی‌ها صورت می‌گیرند. خانم گیاه می‌گوید که عاملان این قتل‌ها باید شناسایی و مجازات شوند.
فقط ارگانهای کشفی و امنیتی ما در یه عرصه میتونن که کمک بکنن، ولی یک قتل که از یک جسد که از دریا مثلا یافت میشه که حتی هویتش معلوم نمیشه و او را وارثش پیدا نمیشه که او را به خاک بسپاره، این را ریاست امور زنان هم نمیتونه که کشف بکنه که آیا کی عامل این قتل است. فقط ما کوشش های ما در کمیسیون های من خشونت، البته ما هواری یک بار کمیسیون من خشونت داریم در سطح ولایت، در این ما مطرح کردیم با ارگان های کشفی و امنیتی خود، با ارگان های عدلی و قضایی که اگر عامل شناسایی شوه و از طرف ما دادخواهی صورت گرفته، مکاتیب رد و بدل شده که شما هر چی زودتر میتونین عامل قتل و عامل قضیه را دستگیر بکنین، وقتی که شناسایی نشه و این قتل ها را شما شاهدش هستین که از چلمزار هم پیدا کردیم تا فعلا وارث نداشت و افراد اشخاص شناسایی نشده و زیادتری را افواهات و شایعات هم تو بود که فامیلش به قتل رسانده، وقتی که یک فامیل به قتل میرسانه به شکل مرموزش مرده را از یک منطقه انتقال میده به منطقه دیگه مندازه و او را زیادتر خودکشی جلوه میتن که گویا خانم خودکشی کرده و ما شما شاهد هستیم که یک قتل دیگه از سر دوره داشتیم از رستاق آباد، دختری که خودش خدا به مرمی زده بود، به مرمی چرایی زده بود و ای هم خودکشی جلوه دادش، در قدر ما تلاش کردیم میشناسایی نشد گیره کس به قتل رسانده بشه، یا خانم دیگه که از امام صاحب آورده شد او هم توسط فایر چرایی کشته شده بود که امو قومای شوهرش ادعا داشتن که شوهرش به مسجد بود و ای خودش خودکشی کرد. قتل بود که ما تقریبا دو قتل از ولسوالی خان‌آباد داشتیم، این هم خانوادگی بود که یک در خانم جوان و یک هم خانم یورش اینا کشته شده بودن، یک قتل یک خانم در ولسوالی چاردره داشتیم که او هم از چاردره آمده بود، فکر میکنم که سارقین بوده شد و به خانهش حمله کردن و این خانم وقت صدا اخته کشته سر از فایر کردن، و یک قتل دیگه هم از داخل شهر کندز ما پیدا کردیم. اینی زیادتر قتل از ولسوالی ها بوده نه تنها از داخل شهر، اینی قتل ها به اینی شکل مرموز است و تا وقتی که او شناسایی نشه این خود کار ارگان های امنیتی و کشفی ماست.
فرار دختران و زنان از منزل در ولایت قندوز مشکل دیگری است که توجه رسانه ها را به خود جلب کرده است. نادر گیاه رئیس امور زنان قندوز می گوید که از آغاز امسال تا اکنون 5 قضیه فرار زنان از خانه را ثبت کردند. چه چیز زنان و دختران را در ولایت قندوز مجبور به فرار از خانه هایشان می سازد؟ خانم گیاه پاسخ داده است.
زیادتر ازدواج های اجباری اینا را من باعث میشه که از خانه فرار بکنن، زیادتر ازدواج های زیر سن است که وقت اینا زیر سن ازدواج میشن، 2-3 سال از یارسی میگذره و این دختر خودم شناسه میبینه که حیاتش برباد شده و با یک مرد پیر ازدواج شده یا با یک کسی که اصلا رضایت و رغبت خودش نبوده، حتی با داشتن 2 اولاد 3 اولاد از اینکه اساس پای خانواده متزلزل بوده و او از بنیادش مستحکم نبوده، این خانم با داشتن 3 اولاد فرار میکنه از خانوادش. این خودش شوامل بسیار بزرگ است که صدرای خانما شده، صدرای مردم ما شده. بسیاری از خانواده های اقتصاد بسیار ضعیف دارن که نمیتونن دخترایشان ادامه تحصیل بکنن، البته از صنف 4 و 5 اینا نامزاد میکنن و تا صنف 7 دختر میرسه یارسی میکنن و اونجاست که ازدواج اجباری میشه، ازدواج به خاطر تقویه بنی اقتصادی فامیل میشه. حتی بسیاری وقتا ما دیدیم که متاسفانه بدبختانه ازدواج در بدل خرج و مصارف خانه بوده که تقریبا 3 سال 4 سال خرجشان یک کس پرداخت کرده، یک آدم پولدار، در بدل از او اینا دخترک 12 ساله 13 ساله خود دادن به ازدواج آمدن. اینی عوامل است که در وطن ما متاسفانه باعث ازدواج مجباری و فرار از منزل به پا میشه.
در حال حاضر ده ها زن در محبس ولایت قندوز به جرم فرار از خانه زندانی هستند. شماری از این زنان در مورد آینده کودکانشان ابراز نگرانی می کنند. دو تن از آنها با اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز درد دل کردند.
این از دو طفل ما در پرورشگاه تاز در پیشم شوانم بندی خودم در ایجا علی رئیس جمهور هم خواهش میکنم که بر ما یک کمی که رحم کنه، بر رشتگاه ما خود رحم کنه دیگه، ایلا کنه دیگه، خود ما قتل نکنیم، با مرگ سر کلاری ها مردم. ایوارم گفت من ترا میگیرم که بر ما واده بده، روز 3 بیادارم گفت من ترا نکاح میکنم. من گفتم که نه، این کار من قبول ندارم. یک تا ترکمن گرفتیم دیگه، من گفتم نه خانه و خانواده، من گفتم دوباره دلقایتا نمیداره. اگر میخواین من گفتم سرپرستی میکنین میشنم قطعی اگر اولادم 6 سال بچه داشتم. اگر نمیخواین من گفتم من نمیدارم.
6 تا طفل دارم. رئیس جمهور خواهشمند است، این خواهش دارم که اگر من یک خانم هستم گناه کردم جزای مرا میتن. در آینده اولاد و طفل طفولی من در میدان است. دیگر سرنوشت 6 تا طفل حیاتش برباد است و خراب است. ما امیر میخواهیم که اگر آینده ما برباد است، اولاد ما با آیندهش برباد نباشه. جرم مامان هیچ یک میمون آمده بودم دیگر سر ما نمی رقم مشکلات آمدن میمون بودیم مامان ما را گرفته آوردن اینجا که مثل یک فرار بودی. دو دکتر بودم، دو دکتر آمده بودم، دارای 6 تا طفل هستم. وقتی ما امیر خواهش میکنم رئیس جمهور که ما 6 تا طفل هستم، ما قناق مردم هم میارن بندی میکنن، ما سرپرست ندارم، اولی ندارم، جای دارایی ندارم. یک خانمی بودم که در هر جا بیچاره و کمبخت بودم، خیاطی میکردم، هر جای طلبم میکنن، میرفتم مزدوری یک کسی را میکردم، روز ما پیش میبردم. امروز ما سر در زندان میبرم.
مسئولان محبس قندوز میگویند که شمار محبوسین زن در این ولایت افزایش یافته است. شاهمیر امیرپور مسئول این محبس در مورد علت افزایش تعداد محبوسین زن چنین میگوید:
اگر به یاد شما باشد دو سال قبل تعداد محبوسین اوناس 18 نفر بودند، امروز ما 46 نفر از طبقه اوناس محبوس داریم، متهم و محبوس هستند. دلیل چی است که جرایم در این کشور هنوز در جامعه ما وجود داره؟ گرافی رو به رشد داره متاسفانه، و جرایم عمده که در محبس اوناس اینجا هست جرایم متاسفانه انحرافات اخلاقی است، جرایم قتل است، دست داشتن در موارد بسیار کم، البته مواد مخدر و اختطاف گپا در قسمت بازدید و اقاربش و ملاقات ها کدام مشکلی نیست، و اما در قسمت اطفال از اینا تا سن 7 سالگی اینجا در نزد مادرانشان می باشند که ما برنامه های بالای از اونا داریم، اونا تعلیم می بینن، بازی ها و وسایل بازی وجود داره و آموزش وجود داره. اما از افسال بالاتر باز در پرورشگاه هایی که دولت به این مقصد در نظر گرفته و مؤسسات هم در این زمینه هست، عملا ما فعلا تعدادی بیش از 20 نفر در پرورشگاهی که در قندوز وجود داره اطفال زنان محبوس در اونجا نگهداری میشن، تعلیم و تربیه هم میبینن، روزای رخصتی نزد مادرانشان و پدرانشان که محبوس هستن میآیند، و این سهولت های بسیار خوبی است که در محبس قندوز در نظر گرفته شده.
محروم بودن تعدادی از زنان و دختران از حق تحصیل و کار کردن در ولایت قندوز مشکل دیگر است. حمیرا اکبری میگوید با وجود مشکلات مختلف تصمیم گرفته در ولایت قندوز تحصیل کند.
وسام واقع در انجن استرس له مکتبون محروم از مکتب تنست له یاد سید کورل خانه پغی تمانیت د کورل خانه پری خود کیږي او کدی کورل خانه ته اجازه ورکړ سی پټول نه کی امنیت نه امنیت وجود نه لري دوی لارس مکتب ته همیشه پدې ته پلار کې استنج پیدا کی نو هغه کورل مجبور سی هغه ته یو هغه ولرته نی پد مکتب ته مکتب نه محروم پات کی اوس په خریس مکم امنیت خله خو قناعت بخش نه دی امنیت اوس نه تام خو بیا مخه در ته هغه پورې مېرمن یو جن کول سی سیدار سی خپل
شماری از مردان می گویند حقوق زنان در قندوز رعایت نمی شود. به گفته این مردان، عاملان خشونت علیه زنان در این ولایت در اکثر موارد مجازات نمی شوند. آنها تایید می کنند که بسیاری خانواده ها به زنان در این ولایت میراث نمی دهند. بیشتر از خودشان بشنوید.
نصیر احمد واقف هستم، یک تن از باشندگان شهر قندوز. فعلا در قندوز خشونت، انواع و اقسام خشونت جریان داره، ولی کسانی که دخترها را فریب میتن و یا با پنجه قانون سپرده میشن گیر میان، دستگیر میشن، اونمو بچه ها به زور پیسه یا به زور روابطی که دارن دوباره رها میشن، ولی او طبقه اوناسی که گرفتار میشه برای از او کسی نه بازخواست است نه پرسان است، سالها را سپری میکنه، از او هیچ کسی معکل نیست که از او پرسان کنه و با داد از او رسیدگی شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. سمیع الله ایبی هستم، یک تن از شهروندان ولایت کندز. اکثرا در موارد زیاد بالخصوص در حق طبقه اوناس حق تلفی ها زیاد میشه، مثلا بد دادن است، مثلا موضوعات دیگه است که حتی اگر کوچکترین ملامتی سر زن باشه و بزرگترین ملامت بالای مرد باشه، همون مرد نادیده میگیرن، ولی همون کوچکترین مشکل زن اینا کلان میسازن و حق تلفی در حقیقتی صورت میگیره. مردم هم با مو جرگه ها، با مو تصامیمی که مردم میگیرن، با مو تکیه میکنن، چون که در دولت فساد وجود داره، در محاکم فساد وجود داره، در سارانوالی ها فساد، و نمیخواین که طبقه اوناس در ایت یک شرایط با محاکم برون و حق خود به خاطر حق خود ادعا کنن و دعوا کنن.
زمانگا خوینده د تعلیم د نعمت نه محروم پاتی دی، هغوی ته حتی میراث نه ورکول کیږي، هغوی په بدو کې ورکول کیږي.
اوس هم د افغانستان خزی یا د قندوز خزی په خاصه توګه پښتنو خزی د ستونزو سره مخامخ دي. د مثال په ډول اوس مهال یو شمیر پښتون کورنۍ خپل لورګانې نه پرېږدي چې هغه ته لاړ شي، ښوونځي ته لاړ شي، یا دا چې خپل منځي جګړو کې دوی خزی په بد ورکوي، چې دا خپله یو ناوړه دودو دستور ده د ښځو په مقابل کې. او بل دا چې په رسنیو کې خزه از چې لازمه ده نشي کولی شي لاړ شي کار وکړي او د ښځو د حقوق په هکله دا خپل رول ولوبوي.
په اوسنی وخت کې ښځو لپاره زیات د پښتنو ښځو لپاره مشکلات زیات دي. دوی نشي کولی چې په ډېرو ولسوالیو کې مکتبونو ته لاړ شي، او په میډیا کې دوی رول نه لري، او نشي کولی چې په آزاده په زغرده سره په میډیا ته مثلا یا په تلویزیونونو کې راډیوګانو کې کار وکوي. په دوی باندې قیدات دي، په بعضو دفترونو کې ورته اجازه نه ورکول کېږي چې کار وشي.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. این برنامه که به همکاری اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز تهیه شده، روی صفحه اینترنتی ما نیز قابل دسترس است. www.azadiradio.com آدرس ماست. وقتتان خوش.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
صفای سرشکم بیار.